کتاب صوتی عادت‌های اتمی قسمت دوم. این کتاب چگونه به شما کمک خواهد کرد؟ ناوال راویکانت که کارآفرین و سرمایه‌گذار است گفت برای نوشتن یک کتاب خوب باید ابتدا به خود کتاب تبدیل شوید. اول خودم درباره ایده‌های ذکر شده در اینجا یاد گرفتم، چون باید به آنها زندگی می‌کردم. باید به عادتهای کوچک اتکا می کردم تا پس از مصدومیت احیا می شدم. قدرت بیشتری در باشگاه می یافتم. عملکرد سطح بالایی در زمین مسابقه ارائه می دادم. نویسنده می شدم. یک کسب و کار موفق می ساختم و خیلی ساده به یک بزرگسال مسئولیت پذیر تبدیل می شدم. عادت‌های کوچک به من کمک کردند پتانسیلم را بالفعل کنم و از آنجایی که این کتاب را انتخاب کرده اید، حدس می‌زنم که شما هم دنبال همین کار هستید. در صفحات آتی، برنامه گام به گام را برای ایجاد عادت‌های بهتر به اشتراک خواهم گذاشت. نه برای چند روز و چند هفته، بلکه برای یک عمر. در حالی که علم از هر آنچه نوشته‌ام پشتیبانی می‌کند، این کتاب یک مقاله تحقیقاتی برای دانشگاه نیست، دستورالعملی اجرایی است. وقتی به صورت علمی درباره چگونگی ایجاد و تغییر عادت‌هایتان به یک روش قابل فهم و اجرا صحبت می‌کنم، با توصیه‌های عملی و خردمندانه مواجه خواهیم شد. رشته‌هایی که از آنها کمک می‌گیریم، زیست‌شناسی، فلسفه، روانشناسی و غیره، سال‌هاست که وجود دارند. آنچه به شما ارائه می دهم ملغمه ای از بهترین ایده های افراد هوشمند در سالیان گذشته و متقاعد کننده ترین مکاشفه های اخیر دانشمندان است. امیدوارم به کمک من بتوانید مهمترین ایده ها را بیابید و آنها را به شیوه ای عمل پذیر به یکدیگر متصل کنید. هر نکته خردمندانه ای که در این صفحات آمده است باید به پای متخصصان پیش از من نوشته شود، اما هر نکته احمقانه ای را به پای خطای من بگذارید. ستون این کتاب مدل چهار مرحله من برای عادت هاست: سرنخ، تمایل، پاسخگویی و پاداشت و چهار قانون تغییر رفتار که این مراحل را تکامل می بخشد. امکان دارد مخاطبانی که پیش زمینه روانشناسی دارند برخی از این اصطلاحات را در شرطی سازی عامل شنیده باشند که ابتدا با شرح تحریک، پاسخ، پاداش توسط اسکینر در دهه 30 میلادی مطرح شد و اخیراً با عبارت سرنخ، روتین، پاداش در کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ محبوبیت پیدا کرد. اما در حالی که مدل اسکینر به خوبی توضیح داد چگونه یک محرک بیرونی بر عادت‌های ما تأثیر می‌گذارد، نتوانست درباره تأثیرگذاری افکار، احساسات و باورهای ما بر رفتارمان توضیح بدهد. در دهه‌های اخیر، دانشمندان شروع به تعیین رابطه میان افکار، احساسات و رفتارمان کردند. همچنین این تحقیق در این صفحات پوشش داده خواهد شد. در کل چهارچوبی که پیشنهاد می‌دهم مدلی یک پارچه از علوم شناختی و رفتاری است و اعتقاد دارم یکی از اولین مدل‌های رفتار انسانی است که برای محاسبه دقیق تأثیر محرک‌های بیرونی و احساسات درونی بر عادت‌هایمان ایجاد شده است. در حالی که امکان دارد برخی از بخش‌ها تکراری و آشنا باشد، اما مطمئنم جزئیات و کاربردهای چهار قانون تغییر رفتار رویکرد جدیدی را برای تفکر درباره عادت‌هایتان ارائه خواهد داد. رفتار انسان همواره در حال تغییر است. موقعیت به موقعیت، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. اما این کتاب درباره چیزهایی است که تغییر نمی‌کند. درباره اصول رفتار انسانی است. اصول ماندگاری که می‌توانید هر سال به آن اتکا کنید. ایده‌هایی که می‌توانید کسب و کارتان را پیرامونش بسازید. خانواده را حول آن شکل دهید و زندگی را پیش ببرید. هیچ راه واحدی برای ایجاد عادت‌های بهتر وجود ندارد، اما این کتاب بهترین راه‌هایی که می‌شناسم را شرح می‌دهد. رویکردی که صرف نظر از نقطه شروع یا موردی که در تلاش برای تغییر آن هستید مؤثر خواهد بود. استراتژی‌هایی که پوشش می‌دهم برای هر کسی که به دنبال سیستمی گام به گام برای بهبود است مفید خواهد بود. چه اهدافتان متمرکز بر سلامتی، پول، بهره‌وری و روابط باشند و چه مجموعه‌ای از اینها را شامل شوند. تا زمانی که رفتار انسانی مطرح باشد، این کتاب راهنمای شما خواهد بود. اصول پایه. چرا تغییرات کوچک موجب تفاوت‌های بزرگ می‌شوند؟ فصل 1. قدرت غافلگیر کننده عادت‌های اتمی. یکی از روزهای سال 2003 سرنوشت بریتیش سایکلینگ عوض شد. این سازمان که نهاد حاکم بر دوچرخه سواری حرفه‌ای در بریتانیای کبیر است، دیو بریزفورد را به عنوان مدیر جدید عملکرد خود استخدام کرد. در آن زمان دوچرخه سواران حرفه‌ای در بریتانیای کبیر حدوداً 100 سال میان مایگی و متوسط بودن را تجربه کرده بودند. از سال 1908 آنها فقط یک مدال طلای المپیک را کسب کرده بودند و در بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری دنیا، تور دو فرانس، عملکرد بدتری هم داشتند. طی 110 سال هیچ دوچرخه سوار بریتانیایی نتوانسته بود این مسابقه را ببرد. در واقع عملکرد دوچرخه سواران انگلیسی آنقدر ناامید کننده بود که یکی از بزرگترین تولید کنندگان دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه به این تیم امتناع کرد. زیرا می ترسیدند که اگر سایر حرفه‌ای‌ها ببینند انگلیسی‌ها از تجهیزاتشان استفاده می‌کنند، به فروششان لطمه بخورد. بریزفورد استخدام شد تا بریتیش سایکلینگ را به مسیر جدیدی ببرد. آنچه او را از مربی‌های پیشین جدا می‌کند، تعهد بی‌وقفه‌اش به یک استراتژیست که از آن تحت عنوان اجماع سودهای حاشیه‌ای یاد می‌کند. این استراتژی به دنبال بهبودهای کوچک و جزئی در کلیه کارهای محول است. بریزفورد میگوید کلیت این اصل از جایی میآید که اگر هر آنچه را به راندن یک دوچرخه مربوط میشود جدا کنید و سپس همانها را به میزان 1% بهبود ببخشید، پس از سرهم بندی این اجزا به سود قابل توجهی دست خواهید یافت. بریزفورد و مربیانش کار خود را با تغییرات کوچکی آغاز کردند که احتمالاً از یک تیم دوچرخه سواری حرفه‌ای انتظار دارید. آنها زین دوچرخه‌ها را مجدداً طراحی کردند تا راحت تر شود و الکل روی چرخ‌ها مالیدند تا چسبندگی بهتری داشته باشد. آنها از دوچرخه سواران خواستند لباس‌های مخصوصی بپوشند که با جریان الکتریسیته گرم می‌شود تا دمای عضلاتشان حین دوچرخه سواری ایده‌آل بماند. همچنین از سنسورهای بازخورد زیستی استفاده کنند تا واکنش هر ورزشکار به یک تمرین به خصوص ثبت و ارزیابی شود. آنها لباسهای مختلفی را در تونل باد تست کردند و از دوچرخه سواران کوهستانشان خواستند لباس دوچرخه سواری پیست بپوشند. چون سبکترند، این فایل که می شنوید هدیه است رایگان از وبسایت misuccess.net و آیرودینامیک بهتری دارند. اما همینجا متوقف نشدند. بریزفورد و تیمش به کار خود برای یافتن این بهبودهای 1% در بخش‌های غیرمنتظره و نادیده گرفته شده ادامه داد. آنها انواع مختلف ژل ماساژ را آزمودند تا ببینن کدام یک ریکاوری سریع‌تری برای عضله دارد. یک جراح استخدام کردند که بهترین رویکرد شستشوی دست را به هر دو چرخ سوار یاد بدهد تا احتمال سرماخوردگیشان کاهش یابد. متکا و تشکی را که باعث خواب بهتر دو چرخ سواران می شد مشخص کردند. حتی داخل کامیون حمل و نقل دو چرخه ها را رنگ سفید زدند تا بتوانند لکه های کوچک غبار روی دیوار را ببینند. زیرا همین گرد و غبار اندک می تواند به عملکرد دوچرخه‌ای که به خوبی تنظیم شده است تأثیر بگذارد. وقتی این نکات و صدها بهبود کوچک دیگر در کنار یکدیگر جمع شدند، نتایج سریع‌تر از آنچه تصور می شد از راه رسید. فقط 5 سال پس از قبول مسئولیت بریزفورد، تیم دوچرخه سواری انگلستان سلطان مسابقات دوچرخه سواری جاده و پیست در مسابقات المپیک 2008 پکن شد. جایی که آنها 60% از مدال‌های طلای موجود را از آن خود کردند. 4 سال بعد وقتی المپیک به لندن آمد، بریتانیایی ها شرایط را بهتر کردند، زیرا 9 رکورد المپیک و 7 رکورد جهانی را ثبت کردند. همان سال برادلی ویگینز به اولین دوچرخه سوار بریتانیایی تبدیل شد که تور دو فرانس را برد. سال بعد هم تیمیش کریس فروم برنده مسابقه شد و به پیروزی خود در سالهای 2015، 2016 و 2017 ادامه داد و باعث شد تیم بریتانیا 5 پیروزی تور دو فرانس را طی 6 سال داشته باشد. در طول یک دوره 10 ساله از 2007 تا 2017 دوچرخه سوارهای بریتانیایی 178 قهرمانی جهانی و 66 مدل المپیک و پارا المپیک بردند و 5 پیروزی تور دو فرانس را به دست آوردند که اکثرا آن را موفق ترین دوره در تاریخ دوچرخه سواری می دانند. این اتفاق چگونه رخ داد؟ چگونه تیمی که پیشتر ورزشکاران متوسطی داشت با انجام تغییراتی که در نگاه اول کوچک به نظر می رسند به قهرمانی جهان تبدیل شد و تفاوت بزرگی را رقم زد؟ چرا تجمع بهبودهای کوچک منجر به نتایج قابل توجهی شد؟ و چگونه می توانید این رویکرد را در زندگی خود تکرار کنید؟ چرا عادتهای کوچک موجب تفاوتی بزرگ می شوند؟ به سادگی می توان درباره اهمیت یک لحظه تعیین کننده اقرار کرد یا ارزش بهبودهای کوچک و روزمره را دست کم گرفت. غالبا خودمان را قانع می کنیم که موفقیت بزرگ به اقدام بزرگ نیاز دارد. چه هدفمان کاهش وزن، ساختن ساختمان، نوشتن کتاب، بردن یک مسابقه و چه دستیابی به هر هدف دیگری باشد، روی خودمان فشار می آوریم تا تغییرات مثبت بسیار بزرگی را ایجاد کنیم و همگان درباره ما صحبت می کنند. در این میان بهبود 1% خیلی به چشم نمی آید. گاهی اوقات اصلا دیده نمی شود. اما می تواند معنای بیشتری به خصوص در طولانی مدت داشته باشد. تفاوتی که یک بهبود کوچک می تواند در گذر زمان ایجاد کند قابل توجه است. از نظر ریاضی قضیه این گونه است. اگر به مدت 1 سال هر روز 1% بهتر شوید، در انتهای کار 37 برابر بهتر خواهید شد. برعکس، اگر هر روز از سال 1% بدتر شوید، در نهایت به 0 نزدیک خواهید شد. آنچه به عنوان یک پیروزی کوچک یا گام جزئی رو به عقب پنداشته می شود، به صورت یک پیروزی یا شکست بسیار بزرگتر انباشته خواهد شد. 1% بهتر در هر روز. عادت‌ها به معنای تجمع سود حاصل از بهبودهای شخصی هستند. به همان ترتیب که سود بالاتر به سرمایه بیشتر تعلق می‌گیرد و روی آن انباشته می‌شود، عادت‌هایتان نیز در صورت تکرار چنین تأثیری خواهند داشت. اگر در بازه 1 روزه با آنها نگاه کنید، شاید تفاوت چندانی ایجاد نکنند. اما تأثیری که در طول ماه‌ها و سال‌ها بر جا می‌گذارند می‌تواند بزرگ باشد. تنها با نگاه به 2، 5 یا شاید 10 سال آینده است که ارزش عادت‌های خوب و عواقب عادت‌های بدمان آشکار می‌شود. درک ارزش‌های این موضوع در زندگی روزمره می‌تواند دشوار باشد. غالباً تغییرات کوچک را نادیده می‌گیریم چون در آن لحظه خیلی مهم به نظر نمی‌رسند. اگر همکتون مقدار اندکی پول ذخیره کنید، در جا میلیونر نخواهید شد. اگر 3 روز پشت سر هم به باشگاه بروید، هنوز همیکل خوبی نخواهید داشت. اگر امشب به مدت 1 ساعت زبان چینی استاندارد بخوانید، هنوز آن را یاد نگرفته اید. اما تغییرات کوچکی ایجاد میکنیم. نتایج آن هیچگاه به سرعت ظاهر نمیشوند. بنابراین دوباره سراغ روتینهای پیشینمان میرویم. متاسفانه گام تحولات آنقدر آرام است که باعث می شود متوجه عواقب عادتهای بدتان هم نشوید. اگر امروز یک وعده غذای ناسالم بخورید، وزنتان روی ترازو تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانواده را نادیده بگیرید، آنها شما را می بخشند. اگر وقت خود را هدر دهید و پروژه‌تان را تا فردا عقب بیاندازید، معمولاً وقت برای تکمیل آن خواهید داشت. به سادگی می توان یک تصمیم را اتخاذ نکرد. اما وقتی خطاهای 1% را هر روز تکرار کنیم، تصمیمات ضعیفمان ادامه می‌یابند. اشتباهات کوچک مجدداً انجام می‌شوند و با بهانه‌های کوچک به توجیه کارمان می‌پردازیم. انتخاب‌های کوچک ما به نتایج نادرستی ختم خواهند شد. همین تجمع گام‌های نادرست، افت‌های 1% این سو آن سوست که در نهایت به یک مشکل ختم می‌شوند. تأثیری که به واسطه تغییر در عادتتان ایجاد می‌شود. با تأثیر تغییر مسیر هواپیما فقط به اندازه چند درجه برابری می کند. فرض کنید در حال پرواز از لس آنجلس به نیویورک سیتی هستید. اگر خلبان نوک هواپیما را فقط 3.5 درجه به سمت جنوب بگیرد، به جای نیویورک در واشنگتن فرود خواهید آمد. این تغییر کوچک در زمان بلند شدن هواپیما به ندرت حس می شود. دماغه هواپیما فقط چند متر جا به جا می شود. اما وقتی همین تأثیر در سرتاسر آمریکا بزرگ نمایی می شود، صدها مایل آن طرفتر فرود خواهید آمد. به همین ترتیب یک تغییر کوچک در عادات روزانه شما می تواند زندگیتان را به یک مقصد متفاوت ببرد. انتخابی که 1% بهتر یا بدتر از وضعیت کنونی است، شاید در آن لحظه چندان جلب نظر نکند، اما در گذر زمان می تواند تغییر بزرگی را بین شرایط کنونی و آینده شما به وجود آورد. موفقیت محصول عادات روزانه شماست، نه تحولاتی که یک بار رخ می دهند. با این اوصاف مهم نیست که همکنون چقدر موفق یا ناموفق هستید. آنچه اهمیت دارد عاداتتان است که آیا شما را در مسیر موفقیت قرار می دهند یا خیر. یا بیشتر از اینکه نگران نتایج کنونیتان باشید، ذهنتان را به مسیر فعلیتان معطوف کنید. اگر 1 میلیونر هستید اما بیش از درآمد ماهانه خود خرج می کنید، پس در مسیر بدی قرار دارید. اگر عادات هزینه کردنتان تغییر نکند، عاقبت خوشی نخواهید داشت. برعکس، اگر ورشکسته هستید، اما هر روز مقدار اندکی پس انداز می کنید، بنابراین در حال طی مسیر به سمت آزادی مالی هستید. حتی اگر آرامتر از سرعت مد نظرتان حرکت کنید. نتایج شما در آینده حاصل عادتهای فعلیتان هستند. ارزش خالص شما در آینده از عادات مالی شما به دست می آید. وزنتان در آینده به واسطه عادات غذاییتان تعیین می شود. دانشتان در آینده از عادات یادگیریتان نشأت می گیرد. میزان در هم ریختگی خانه شما در آینده محصولی از عادات تمیزکاریتان است. آنچه تکرار کنید عایدتان می شود. اگر دوست دارید عاقبت زندگی خود را پیش بینی کنید، تنها کاری که بعد انجام دهید پیروی از مسیر عواید یا ضررهای کوچکتان است و ببینید که چگونه انتخاب‌های روزمره‌تان در طول 10 یا 12 سال آینده کنار هم جمع می‌شوند. آیا میزان مخارجتان کمتر از درآمد ماهیانه‌تان است؟ آیا هر هفته به باشگاه می‌روید؟ آیا کتاب می‌خوانید یا هر روز چیز جدیدی را تماشا می‌کنید؟ تلاش‌های کوچک این چنینی هستند که آینده شما را تعریف می‌کنند. زمان است که مرز بین موفقیت و شکست را بزرگ نمایی می‌کند. زمان هر آنچه را که به آن بدهید چند برابر می‌کند. عادت‌های خوب کاری می‌کنند، زمان متحد شما شود. اما با عادت‌های بد، زمان دشمن شما خواهد شد. عادت‌ها یک شمشیر دو لبه هستند. عادت‌های بد شما را دونیم می‌کنند و به همان سادگی عادت‌های خوب نقش سازنده دارند و به همین دلیل درک جزئیات اهمیت دارد. باید بدانید که عادت‌ها چگونه کار می‌کنند و چگونه آنها را مطابق میلتان طراحی کنید تا بتوانید از آن نیمه خطرناک شمشیر در امان بمانید. عادت‌های شما می‌توانند به نفع یا ضررتان ترکیب شوند. ترکیب‌های مثبت. ترکیب بهره‌وری. اجرای یک وظیفه بیشتر گام کوچکی برای یک روز است، اما در سرتاسر حرفه شما نقش بزرگی ایفا می‌کند. تأثیر خودکارسازی یک وظیفه قدیمی یا یادگیری یک مهارت جدید می‌تواند بیشتر هم باشد. هر قدر بتوانید وظایف بیشتری را به صورت روان و بدون تفکر اضافی انجام دهید، مغزتان آزادی بیشتری برای تمرکز بر نواحی دیگر خواهد داشت. این فایل که می شنوید هدیه‌ای است رایگان از وبسایت MISuccess.net.